نوار شماره 1073 ای قسمت اول کتاب در آغوش نور اثر بتی جین ایدی ترجمه فریده مهدوی دامغانی ناشر مؤسسه نشر تیر چاپخانه رامین چاپ دهم ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ خرداد ماه 1379 گوینده طاهره رحمانی صدا برداران مظاهر آقاجانی بهرام حامدی‌گو تکثیر کننده محمد خوانین‌زاده با تصحیح مهرنوش فاضل این کتاب همچنین تحت عنوان غرق در نور با ترجمه زهره زاهدی توسط انتشارات جیهون در سال 1376 به چاپ رسیده است. تقدیم به تمام عزیزانی که از لطف و رحمت خداوند هرگز ناامید نشده اند و محتاج به دعایند و تقدیم به تمام عزیزانی که در راه رسیدن به نور به آغوش حق تعالی شتافتند. مترجم ای مؤمنان خداوند را بسیار یاد کنید و او را در بامداد و شامگاه نیایش کنید. او کسی است که خود و فرشتگانش به شما درود می‌فرستند تا سرانجام شما را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی برآورد و او در حق مؤمنان مهربان است. درود خاص آنان در روزی که به لقای او نایل شوند سلام است و او برای ایشان پاداشی ارجمند آماده ساخته است. ای پیامبر، ما تو را گواه و مژده‌رسان و هشدار دهنده فرستاده ایم و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از جانب خداوند بخشش و بخشایش بزرگی در پیش است. سوره مبارکه احزاب آیات 41, 42, 43, 44, 45, 47 پیشگفتار. پس از مطالعه کتاب در آغوش نور، اطلاعات بیشتری درباره تجربیاتی به دست آوردم که امروز به آنها نام تجربیات شبهه مرگ داده اند. مطالبی که در کتاب حاضر موجود است، به مراتب دقیق تر و واضح تر و کامل تر از بسیاری از همین نوع کتاب هاست. من شخصا نزدیک به 10 سال است که تجربیاتی را در این زمینه مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داده ام و از صدها کودک و بزرگسال که پس از مرگ کلینیکی دوباره به حیات بازگشته اند مصاحبه کرده ام. در آغوش نور صرفاً داستان تجربه جالب و فراموش نشدنی خانمی به نام بتی ایدی نیست که در بیمارستانی و پس از عمل جراحی بدرود حیات می گوید و دوباره از نو زنده می شود. در واقع این کتاب داستان سفری جالب به اعماق معنا و مفهوم واقعی حیات و هستی در عالم هستی پروردگار است. به یاد گفته های پسرک خردسالی می افتم که پس از بهوش آمدن از یک ایست قلبی بسیار مهلک رو به والدینش کرد و گفت راز خیلی زیبایی دارم که باید برایتان تعریف کنم. من در حال بالا رفتن از پلکانی بودم که به بهشت ختم می شد. این پسرک خورد سالتر از آن بود که بتواند معنای واقعی و دقیق اظهاراتش را به والدینش تفهیم کند. این کتاب هم حامل همان راز سر به مهر و خارق العاده می باشد. این راز مربوط به حیات پس از مرگ نیست، بلکه سر جالبی درباره خود زندگی است. تجربه شبهه مرگ در حقیقت همان تجربه مردن است. ما همه به هر حال در هنگام مردن این تجربه را به عین آزمایش خواهیم کرد. مهم نیست ثروتمند باشیم یا مستمند، قاتل باشیم یا متدین. من در قدیم بر این عقیده بودم که هنگام مردن ما صرفاً وارد نوعی ظلمت می شویم و به حیاتمان پایان می دهیم. اما در طول سالها کار و خدمت به جامعه و رسیدگی به وضعیت جسمانی هزاران انسان، اعم از کوچک و بزرگ، به عنوان یک پزشک متخصص در انواع امراض خطرناک و پیشرفته، کودکان و بزرگسالان بیشماری را مشاهده کرده ام که از دنیا رفته اند بدون آنکه هرگز دلیلی برای تغییر دادن اعتقاداتم داشته باشم. فقط پس از رسیدگی به صدها پرونده تجربیات شبهه مرگ بود که متوجه شدم مراحل از دنیا رفتن اغلب از حالتی شاد و روحانی برخوردار است. پس از مصاحبه از افراد بیشماری که از دنیای ارواح دوباره به میان زندگان بازگشتند، پی بردم که هیچ گونه تاریکی و ظلمت ترسناکی در پایان عمرمان انتظارمان را نمی کشد. در واقع نوری سراسر آکنده از لطف و رحمت و عشق در انتظار استقبال از ماست. نوری که بنا به گفته‌های بیالایش کودکی که دوباره زنده شده بود، خیلی چیزهای زیبا و خوب در داخل آن نور وجود داشت. تجربیات شبهه مرگ برخلاف تصورات غلط مردم به دلیل فقدان اکسیژن در مغز به وجود نمی آید. حتی به وسیله استعمال داروهای شیمیایی یا مواد مخدر و یا هر گونه فشارهای روانی ناشی از ترس مردن پدید نمی آید. تقریبا نزدیک به 20 سال است که در این زمینه تحقیقاتی گسترده و شدید پیش برده شده است و سرانجام تمام دانشمندان و محققان به این نتیجه رسیده اند که این تجربیات هیچ چیز مگر مرحله طبیعی و معمولی به شمار نمی رود. من حتی در قسمتی از مغز انسان نقطه یافتم که به انسان اجازه می دهد چون این تجربیاتی را به سهولت تحمل کند. این به آن معناست که تجربیات شبهه مرگ کاملا واقعی و حقیقی هستند و به هیچ عنوان زائیده تخیلات شخص تجربه دیده نیستند. این وضعیت نوعی قابلیت معمولی در وجود هر انسان است و مانند هر توانایی واقعی و در دسترس انسان هاست. در واقع باید بگویم مانند علم ریاضیات یا صحبت کردن به زبانهای دیگر واقعی و حقیقی است. من نزدیک به 8 سال پیش، گزارش مستند و دقیقی در مجله مؤسسه پزشکی اطفال منتشر کردم. این گزارش حاصل زحمات بیوقفه گروهی محقق در دانشگاه واشنگتن و بیمارستان واقع در سیاتل بخش اطفال است که زیر نظر من به کار خود مشغول شدند. هرچند این گزارش بارها و بارها در سراسر عالم به چاپهای مکرر رسیده است، از جمله از سوی دانشگاه فلوریدا و بیمارستان کودکان شهر بوستون و دانشگاه اوترخت در کشور هلند. لیکن اکثر مردم عامی هنوز هم اطلاعات دقیقی از این تجربیات ندارند. متاسفانه جامعه پیشرفته ما هنوز هم نتوانسته است پیشرفت‌های علمی ما را در زمینه مراحل مردن و بازگشتگان از دنیای ارواح درک کند. ما به شدت نیازمند آموزش دیدن دوباره در این زمینه می باشیم. ما باید این واقعیت را بپذیریم که نه تنها ماشین‌های بیولوژیکی بلکه موجوداتی روحانی نیز هستیم. بسیاری از مشکلات جامعه ما از جمله بحران‌هایی که درباره رسیدگی‌های پزشکی و مسائل مربوط به سلامت و بهداشت پدید آمده است و بالاخره مردن در کمال وقار و متانت با رشد و افزایش حس طمع و حرص در انسان‌ها که موجب نابودی اقتصاد جهانی شده است و بالاخره خجلت و سرفکندگی ملی هر کشور برای انسان‌های بی‌خانمانی که در خود جای داده است، همه و همه از فقدان درک و التفات ما در برابر این واقعیت که ما همه موجوداتی روحانی هستیم و متقابلن و طبیعتن و الزامن به یکدیگر وابسته می باشیم ناشی شده است. در آغوش نور به ما می آموزد که حیات و زندگانی فردی ما بسیار حائز اهمیت و سرشار از مفهوم و معناست. من هر بار که با شخصی که از دنیا رفته است و دوباره باز می گردد به گفتگو و مصاحبه می نشینم، از شنیدن یک نکته بسیار شگفت زده می شوم و آن این است که هر بار انسانی که قدم به داخل نور الهی می گذارد و دوباره بنا به دلیلی به کره خاکی مراجعت می نماید، فقط با یک پیام ساده و بسیار دلنشین باز می گردد و آن این است که هیچ چیز برتر و بالاتر از عشق نیست. عشق باید بر هر چیز حاکم باشد. این خود ما هستیم که محیط اطرافمان را با افکار و اندیشه هایمان خلق می کنیم و فضایی دلپذیر یا برعکس غم‌انگیز پدید می آوریم. ما به زمین آمده ایم تا زندگی کامل و خوبی را تجربه کنیم. آمده ایم تا در خلاقیت هایمان شادی و رضایت لازم را به دست بیاوریم و نه تنها مفهوم موفقیت و پیروزی بلکه شکست و اندوه را نیز دریابیم. لازم است از آزادی عمل خود به نحو شایسته و پسندیده بهره ببریم تا به زندگیمان ارزش و زیبایی بیشتری ببخشیم. نویسنده این کتاب پس از مراجعت از عالم ارواح با ادعاهای پرتمطراق برای پایه‌ریزی مذهب یا کلیسای جدید و یا انجام یک سری معجزات و شفادهی‌های خارق‌العاده خود را به ما نمی‌نمایاند، بلکه فقط با پیامی از عشق و محبت به میان ما باز می‌گردد. معنا و مفهوم تجربیات شبهه مرگ معنایی است که ما همه به صحت و راستی آن اعتقاد باطنی داریم، لیکن آن را کم کم از یاد برده ایم. این تجربه و پیامی که به همراه دارد به قرار زیر است. باید یکدیگر را دوست داشته باشیم. باید نسبت به هم مهربان باشیم. به همدیگر گذشت و اغماز داشته باشیم و خدمتگزار دیگران باشیم. این کتاب همچون دفتر خاطرات ساده و معمولی زنی است که داستانی زیبا و دلانگیز برای نقل کردن به ما دارد. داستانی که ما همه می توانیم آن را درک کنیم. من شخصا هرگز تجربه شبهه مرگ را برای کالبد فیزیکی خود تجربه نکرده ام. حتی از نوعی تجربه معنوی و روحانی با عالم غیب بهره‌مند نشده ام. و تا چند سال اخیر نسبت به بسیاری از مطالب توضیح ناپذیر بدبین و ناباور بودم. بدیهی است که برای کسی که به علم و دانش پایبند و متعهد است، دشوارترین کار این است که بخواهد درک کند و بفهمد تجربه خروج از کالبد جسمانی چه حالتی دارد و یا آنکه چگونه مراحل مردن میتواند به عنوان تجربه دلپذیر از آب در بیاید. کتاب بتی‌ایدی مراحل این تجربه را با نوشته‌ای به راستی درخشان و تحسین برانگیز توضیح می‌دهد. علت موفقیت این کتاب استفاده این خانم از واژه ها و جملات ساده است. او کاری می کند که ناشناخته ها برای من قابل درک و فهمیدن بشوند. او در حالی که تازه وارد مرحله مردن می شد احساس کرد کالبدش لحظه به لحظه ضعیفتر شده است. سپس نوعی انرژی خارجی در وجودش حس نمود. به قول خود او نخستین احساسی که داشت این بود که احساس آزادی می کرد. او سپس با ارواحی که محافظ جان او بودند ملاقات می کند و اعمالی انجام می دهند به طوری که بتی از رابطه‌ای که او را به اعضای خانواده‌اش پیوند می داد مطلع شد و از اهمیت حیات و زندگی او سخن گفتند. آنها در مرحله مردن به او یاری رساندند. بتی وارد ظلمت شد و از تونلی سیاه عبور کرد. خود او می نویسد: به نظرم رسید آنجا جایی مگر دره سایه مرگ نیست. هرگز در طول عمرم آنچنان احساس آرامش نکرده بودم. تجربه او به سوالاتی پاسخ می‌دهد که مردم بیشماری در طول سالیان دراز از من درباره تجربیات شبهه مرگ پرسیده اند. سوالاتی که من هرگز نتوانستم به آنها پاسخ بگویم. او از بسیاری مسائل سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد که چرا زندگی اغلب دشوار و آکنده از مشکلات و سختی‌ها می‌شود و چرا اتفاقات بد همیشه برای انسان‌های خوب و نیکوکار رخ می‌دهد. بتی از حضرت عیسی مسیح علیه السلام می‌پرسد: چرا زودتر از اینها از چنین مطالبی اطلاع و آگاهی نداشتم؟ و به او پاسخ داده شد که پیش از آن که شادی و سرور را تجربه کنی لازم است معنا و مفهوم اندوه و ماتم را دریابی. این جمله ساده و لطیف تمام دیدگاه و بینش مرا نسبت به زندگی تغییر داد. پس از مطالعه این کتاب احساس کردم بسیاری از عقایدم تغییر یافتند و معنای زندگی را بهتر درک می کنم. حتی زندگیم از بعد از این کتاب تحول پیدا کرد و دریافتم که لازم است خود را دوباره با حقایق ساده و کوچک زندگی مأنوس سازم. حقایق و واقعیاتی که همیشه از وجودشان اطلاع داشتم لیکن تا کنون نادیده گرفته بودم. حقیقت این است که ما انسان‌های مدرن امروزی دیگر از خاطر برده ایم چگونه بمیریم. طوری رفتار می‌کنیم که گویی دیگر بخشی از زندگی معمول ما نیست. به همان اندازه نیز از یاد برده ایم چگونه خوب زندگی کنیم. جوزف کمپل، اسطوره‌شناس بزرگ این قرن، اعلام کرده است که بسیاری از مشکلات مدرن ما از اعتیاد به مواد مخدر تا خشونت‌های مرگباری که در شهرهای پرجمعیت جهان اتفاق می‌افتند مستقیماً از فقدان عمومی ما برای داشتن اعتقادات معنوی و روحانی پدید آمده اند. ما انسان‌ها از یاد برده‌ایم که زندگانی ساده و معمولی ما از نظر روحانی بسیار حائز اهمیت است. در کتاب در آغوش نور راز بسیار سر به مهر و پر اهمیتی نهفته شده است. رازی است که شما همه از آن اطلاع و آگاهی دارید. این همان چیزی است که پیامبران بزرگ و رهبران روحانی بزرگ تاریخ سعی کرده اند در طول هزاره اخیر به ما بیاموزند. بتی ایدی از آن راز مطلع شد و آن را از تجربه شبهه مرگ زیبایی که برایش رخ داد درک کرد. این راز آنچنان قدرتمند است که می تواند زندگی شما را نیز تغییر و تحول دهد. دکتر ملوین مورس، پزشک متخصص امراض مهلک و لاعلاج، 1992. صفحه 1. شب نخست. ظاهراً اوضاع آنطور که باید نبود. از هر زمان دیگری فرق داشت. شوهرم جو دقایقی پیش بیمارستان را ترک گفته و از حالا احساس عجیب و ناراحت کننده مرا در بر می گرفت. قرار بود در تمام طول شب تنها بمانم. تنها در شبی بی سابقه، در شبی که قرار بود با ترسناکترین مبارزه زندگیم رویارو شوم و با آن به مقابله بپردازم. افکاری شوم درباره مرگ و نیستی به ذهنم هجوم آوردند. سالها می شد که چنین اندیشه هایی به مغزم راه نیافته بودند. پس چرا حالا تا این اندازه مصر بودند و مرا برای لحظه ای آسوده بر جا نمی گذاشتند؟ شب 18 نوامبر 1973 بود. من برای انجام یک عمل جراحی به بیمارستان آمده بودم. در واقع قرار بود رحم یا زهدان مرا با جراحی بیرون بیاورند. من به عنوان مادر 7 فرزند و در سن 31 سالگی و در حالی که در سلامت کامل به سر می بردم، تصمیم گرفته بودم بر طبق توصیه پزشک معالجم عمل کنم و این جراحی را انجام دهم. من و شوهرم جو از چنین تصمیمی احساس راحتی می کردیم و به هیچ وجه از این بابت ناراحت نبودیم. البته من هنوز هم از این بابت احساس آرامش خیال می کردم، اما اکنون چیز دیگری ناراحتم می ساخت، چیزی ناملموس و توضیح ناپذیر. در طول زندگی زناشویی‌ام من به ندرت شبی را دور از اعضای خانواده‌ام سپری کرده بودم و به همین دلیل سعی داشتم به عزیزانم بیندیشم و از نزدیکی و صمیمیتی که میان ما موجود بود با خوشحالی یاد کنم. هرچند ما 6 فرزند در خانه داشتیم، یکی از فرزندانم در دوران نوزادی از مرض بیماری ناگهانی و مهلک نوزادان جان داده بود، لیکن به ندرت عادت و یا علاقه داشتیم آنها را تنها بگذاریم. حتی در اوقاتی که ما می توانستیم با شوهرم به رستوران برویم و شبی را دور از بچه ها سپری کنیم، ترجیح می دادیم در خانه بمانیم و اجازه دهیم که فرزندانمان برنامه میهمانی ما را تعیین و طرح ریزی کنند. آنها گاهی از اوقات شامی مخصوص فقط برای ما 2 نفر می پختند. شمع‌هایی در اتاق ناهارخوری روشن می‌کردند و در حالی که آتش بخاری روشن بود و حرارتی مطبوع به اطراف پخش می‌کرد، ما را به حال خود می‌گذاشتند تا از شام 2 نفریمان لذت ببریم. به یاد دارم شبی فرزندانمان تصمیم گرفتند غذای چینی برایمان سرو کنند. آنها میز چایخوری را پر از غذا کردند و بالش‌های بزرگی آوردند تا ما به سبک چینی‌ها به آنها تکیه بدهیم و روی زمین شام بخوریم. آنها از مشاهده ما به آن وضعیت خندیده بودند و سپس با بوسیدن ما به طبقه بالا رفته بودند. به نظر می‌رسید من و شوهرم جو هرگز هیچ مشکلی نداشتیم و بهشت زمینی خود را باز یافته بودیم. به این فکر افتادم که چقدر سعادتمند بودم و چه شوهر مهربان و پدر خوبی برای فرزندانم داشتم. شوهرم مردی با محبت و شریف بود و پیش از آن که به بیمارستان بیایم مرخصی گرفته بود تا در خانه در کنار بچه ها و همینطور هم من در بیمارستان بماند. او قصد داشت تا دوران نقاهت من 1 هفته دیگر نیز بماند و از ما مراقبت به عمل آورد. او و 2 دختر ارشدمان که یکی 15 و دیگری 14 ساله بودند، از حالا در نظر داشتند بوقلمون مخصوص روز شکرگزاری را تهیه و آماده کنند و مراسمی خارق‌العاده برگزار کنند. توضیح حاشیه: این روز برای قدرشناسی از الطاف و نعمتهای الهی است و در تاریخ 27 نوامبر هر سال برگزار می شود. مترجم ادامه متن: احساس نگرانی عجیبی بیش از پیش در وجودم جای گرفت. شاید این به دلیل تاریکی اتاق بیمارستان بود. تاریکی ترسناکی که از دوران کودکی نسبت به آن حساس بودم. شاید هم از تجربه ای ناشی می شد که سالها پیش در بیمارستانی دیگر دست خوش آن شده بودم. تجربه ای که هنوز هم با گذشت آن همه زمان مرا سراسر آکنده از شگفتی و حیرت می ساخت و صدها پرسش در ذهنم بیدار می کرد. هنگامی که 4 ساله بودم، والدینم تازه از هم جدا شده بودند. پدرم عادت داشت بگوید، ازدواج کردن با زنی سرخپوست، آن هم در آن دور و زمان بدترین کاری بود که یک سفید پوست می توانست انجام دهد. پدرم مردی مطلعی با اصلیت اسکاتلندی ایرلندی بود، حالانکه مادرم یک سرخپوست واقعی از قبیله سیوکس به شمار می رفت. من به عنوان 7th بچه از 10 بچه والدینم به سختی موفق شدم پدرم یا مادرم را پیش از جداییشان بشناسم و به خصوصیات اخلاقیشان آشنایی بیشتری پیدا کنم. مادرم دوباره به میان هم نوعان خود بازگشت و در اردوگاه مخصوص سرخپوستان به زندگی پرداخت. پدرم هم دوباره به شهر مراجعت نمود و با والدینش همخانه شد. در آن دوران 6 تن از ما بچه ها را در مدرسه شبانه روزی کاتولیکی جای دادند. در طول زمستان آن سال من مبتلا به سرماخوردگی شدیدی شدم، به طوری که پیوسته سرفه می کردم و همیشه بدنم می لرزید. 40 دختر کوچک در یک اتاق زندگی می کردند. و من به خوبی یاد دارم که شبی از بسترم بیرون آمدم و به رخت خواب خواهرم جویس خزیدم. ما در آغوش هم ماندیم و من گریستم. من به دلیل تب شدید و خواهرم به دلیل وضعیت من و ترسی که از بابت من احساس می کرد. هنگامی که یکی از خواهران روحانی در طول نگهبانی شبانش به نزدیک تخت خواهرم رسید، مرا در آغوش او یافت و مرا دوباره به تخت خودم بازگرداند. تختی که از شدت عرق بدنم سرد و خیس شده بود. خواهرم سعی می کرد خواهر روحانی را درباره وخامت حالم متقاعد سازد، اما در این کار موفق نشد. سرانجام در شب 3 مرا به بیمارستان بردند. پزشک بیمارستان مرض مرا به عنوان خاروسک و ذات‌الریه حاد تشخیص داد. از قرار معلوم هر دو ریه هایم عفونت کرده بودند. او به پرستاری دستور داد که با والدینم تماس بگیرد. خوب به خاطر دارم که او به پرستار گفت انتظار نداشت من تا سحرگاه روز بعد زنده بمانم. هنگامی که در تخت بیمارستان دراز کشیدم و از شدت تب می سوختم، پیوسته به خواب می رفتم و دوباره از آن حالت بیرون می پریدم. حتی یک بار تماس دست هایی را بر روی سرم حس کردم. چشمانم را گشوده و پرستاری را مشاهده نموده بودم که روی صورتم خم شده بود. او گیسوانم را نوازش داده و گفته بود طفلک، هنوز خیلی خردسال است. من هرگز محبت و مهربانی موجود در جمله آن پرستار را از یاد نخواهم برد. من بیش از پیش زیر پتوها رفته و احساس مطبوع و دلپذیری کرده بودم. گفته های آن زن مهربان صلح و آرامشی درونی به من داده بود. چشمانم را دوباره بسته و سرانجام با جمله پزشک از خواب بیدار شده بودم که می گفت خیلی دیر شد، دیگر کاری از دستمان ساخته نیست، او تمام کرد. احساس می کردم که ملافه و پتوی روی تخت را روی سرم کشیدند. پاک گیج شده بودم. آخر چرا خیلی دیر شده بود؟ سرم را چرخانده و نگاهی به اطراف اتاق انداخته بودم. به نظرم اتاق مثل دقایقی قبل می رسید. با این حال حضور ملافه و پتو را کاملا روی صورتم احساس می کردم. من پزشک و پرستار را در کنار تخت مشاهده نمودم. نگاهی مجدد به اطراف اتاق انداختم و متوجه شدم که فضای اتاق از نوری به مراتب روشن‌تر از قبل تابناک شده بود. تخت بیمارستان به نظرم عظیم می رسید. به یاد می آورم که با خود اندیشیدم درست مثل این می ماند که مگس کوچک قهوه‌ای رنگی روی این تخت بزرگ و سفید هستم. سپس دکتر معالج از کنارم دور شده و من متوجه حضور دیگری در کنارم شده بودم. ناگهان به خود آمدم و دیدم که دیگر روی تخت دراز نکشیده ام، بلکه در آغوش شخصی حضور دارم. سرم را بلند کرده و با مردی با ریشی بسیار زیبا و انبوه به رنگ سفید روبرو شده بودم که سرش را پایین آورده و به من نگاه می کرد. ریش او مرا کاملا مجذوب خود ساخته بود. به نظرم می رسید به نوعی عجیب برق می زند، برقی که گویی از داخل خود ریش.